أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. وقد علم أن صفات الشيء إن لم تكن بالقدر ولا بالعرض فهي بالتابع، فيكون هناك صورة مقدمة للمحل مقتدية لذلك العرض، فهي كمال أول وذلك العرض كمال ثاني. و الصور بتباعها متجهة الى تحصیل کمالاتها من الاعراض. اللهم الا لمانع او عدم شرط. اما الاول فکل امراض المذبله، و اما الثانی که عدم نشء الوضوء عند فقدان ضوء الشمس. ثم اذا حصلت تلك الكمالات فمن المستحيل ان ينقلب الامر حتى يتوجه من تلك الكمالات مرتن اخرى الى طرف نقصان، لان طبیعت الواحده لا تختزی توجهن الى شیئن و صرفن انها. فثبت بالبرهان ان كل صفت تحدث في المحل من غیر ان يكون حدوثها مزیلن شيئا عن ذلك المحل فإنه بتبعه متحرك إليها، وأنه يستحيل عليه بعد وصوله إليها أن يتحرك عنه. مثاله أن السبيع يتحرك إلى الرجولية، وبعد سيرورته رجلا يستحيل أن ينتقل إلى المنبي. بس در این بود که فرمودن در کمال اول برای شیء که منبس نوساز است و کمال ثانی نوساز نیست، و پذیرش کمال ثانی برای اصل شی تغییر ایجاد نمی کنه. رسیدیم به اینجا، فرمودن که صور اشیا که همون کمالات اول را دارا هستند، اینها به تبع توجهشون به سوی تحصیل کمالات ثانی. صور اشیا وقتی کمالات اولی را دارند، اینا متوجهند به سوی کمالات ثانیشون. کمالات ثانیشون هم که اعراضند، مگر اینکه مانعی برای رسیدن به کمالات ثانیشون پیش بیاد، یا اینکه شرط رسیدن فاقد باشه، فاقد شرط رسیدن باشه. اینها رو دیروز خوندیم، عرض شد که این مانع و این عدم شرط چیزی است که این کمال اول را، این صور را نمی گذارد که با اون کمالات بعدی برسیم. چون مثالی که زدن برای مانع فرمود عمل اولو که یعنی لمانع، اللهم الا لمانع یک او عدم شرط دو، عمل اول که مانع بوده باشد تا به اون کمالات نرسند، بفرماد این فکل امراض المزبله که نسخه ها غلط اعراض داره، فکل امراض المزبله. مزبله هم با دالزان مزبله یعنی اون آب کننده، اون چه که مزبله آب مزوب میکنه، امراضی که مزبله هست نمیذاره، مانع که اینها به کمالاتشون برسند. که دیروز عرض کردیم بعضی از این امراض هست، حالا گاهی امراض نفسانیست، گاهی این امراض جسمانیست. امراض جسمانی مثلا دیروز عرض کردیم برای انسان نظیر همون بیماری هاییست که پیش میاد برای افراد در تحصیلات علمیشون مثلا، که اینها نمیتونن به کمالاتشون برسن، نظیر بیماری سر که همون یک نوع سردرد خاصیست که اینا داشتیم افرادی ما که اینها گفتن ما دیگه تحصیل علم نمیتونیم بکنیم، باید تو خودمون مشغول کنیم. گاهی بیماری های روانیست، بیماری های امراض نفسانیست که بعضی ها در یک مرحله از کمالات که براشون پیش میاد اینها یک توهماتی بر اینها عارض میشه. این توهمات اجتماع مؤثره، اوضاع احوال مؤثره، که مثلا حالا جاهای دیگه طوری خلاصان گاهی به مال خلیه های عجیبی هم گرفتار میشن افراد. حالا خیلی حرف خیلی چیزا، حالا حرف حرف میاره الان مطلب دور میشه. مریضی بولیموس که مرحوم فارابی تو فرمایشاتشون دارم از همین قبیلی که ببینید انسان اشتهایی به مسائل علمی نداره. خدا حفظ کنه که از اساتید ما ایشون همون اول که تهران بودیم خدمت ایشون معالم میکنیم، ایشون گاهی ما تشر میزد یعنی در قالب اون فرمایشات و نصایحشون میفرمود شما عاشق تحصیل علم هنوز نشد. اوائل امر برای افراد، این اوائل امر نه صرفا از جهت زمانی، یک موانعی پیش میاد که اشتهای به درس ندارن، علاقه به تحصیل علم ندارن، علم را از اون جهت که علمه مشتاق نیستن. بعضی این مشکل براشون هست، یک آقای امام جمعه یک جاوی بزرگی هم بود، آشنا بودیم با هم دیگه، ایشون یه وقتی هم این زمان جوانتری ما به ما نصیحت میکرد، میگفت که شما منبر قبول کنید، منبر زیاد برید، چون به خاطر اینکه برید منبر مجبور میشید مطالعه کنید، معلوماتون زیاد میشه. خب این که کسی برای منبر رفتن مطالعه کنه، این که علم رو برای علم نخواسته، علم این که انسان تو درون خودش اشتیاق به فهمیدن داشته باشه بفهم. خب اگر کسی تو درونش این اشتیاق بود، حالا حوزه درس باشه نباشه، منبر باشه نباشه، برای کسی لازم باشه بگه یا نگه، این اصلا خودش نمیتونه مطالعه نکنه، خودش نمیتونه نفهمه، اصلا مشتاقه میخواد بفهمه. و جان انسان یک چنین جانیست، اگر این حالت نبود این مریضی داره، این مشکل داره. متاسفانه این مریضی در بعضی از مواقع هم عمال بلوا هم هست، که اونی که اشتیاق این چنین داره، علم و معارف علمی برای او و او برای او میشه مایی و آب. مایی در خارج آب اصلا حیات نداره. این انسان ها که به این مرحله میرسن، مرحله یعنی این چه که طبیعتشون و فطرتشون و جانشون سالمه هنوز، ولی غیر از این باشه اصلا سالم نیستن. اونا که جانشون سالمه، میبینید هر کاری غیر از مسائل علمی و فهمیدن حقایق و معارف براشون قصر. زندگی میکنن و چه چطور، اما ما من چند روز پیش به یه آقای عرض میکردیم از جای میومدیم، افرادی که مثلا کارشون اینه که این نماز جماعت مسجد بکنن روی منبری برن، دو زندگیشون یه کسی بمیره یه روزه برن بکنن روی اینها، حالا برسن تا این حدودا اینو چجوری خودشون را راضی میکنن به این حیات. خیلی آدم گاهی توی فضای خوشی هست اصلا حالش نیست بیرون چه خبره، وقتی میره بیرون از اون باید میبینه که آدم قصده باید میخواد بمیره. فرض کن یه آدم 50 سالشه 40 سالشه کارش اینه دیگه، حالا زورش رو بیاد مسجد نماز بکنه و شب نماز بکنه و یه منبری برای مردم برو، حالا مثلا یه کارهای همینجوری، حالا بعد یا مثلا صبح تا ظهرش یه اداره یه کارخونه یه جایی یه چیزی، بعد بقیه که خب یه قسمت که اون تلف بشه برای فیلم ها و نمیدونم سریال ها و چطور رو این روز و شب همینطور چجوری آدم بازیم شد رفتی بکنه. لذا اشتیاق به علم این اگر نباش آدم نیست، این مردی بولیموس هم اینه دیگه، اشتیاق نداره و دنبالش هم نیست، که چون آدم تا نفهمه که مشکل داره که دنبال علاجش نیست. خیلی هم خوش هم بندگان خدا، یعنی یه خوشی های کاذبی که این خوشی برای افراد دیگه کشنده. چجوری خودشون راضی میکنن؟ نه تردید. حالا چون فرماد اون مانع این امراض مزبله، این مرض ها اعمال نفسانی جسمانی و این هایی که خلاصه باز میمونن،
اون صورت هایی که یه سوار هر کدوم اعراض خودشون بود طلب و حبر، این اینجا منظور صورت مثلا نفس انسانیه.
بله نفس انسانی هم به سوی کمالاتشون، انسان از اون جهت اون کمال اولش همون صورت انسانی شد. کمال ثانی انسان چیست؟ کمالات ثانی که این صورت انسانی به تب دنبالشه و بعد اون رو کسب کنه، مگر اینکه ما رو یکوش بیم.
حالا اگر ما این صورت اعراض شده در اینجا، اگر ما اشتهای به علم و اینها رو آیا علم نسبتش به نفس نسبت
نه، از آن ما نمیخوایم بگیم هوه این که اینجا علم عرض است به طور، ما از اینجا این جهش را آدم داره میکنه که این که هر صورتی به سوی کمال خودش هست که کمال اول داره اون کمال ثانی برای اوز، این یک واقعیتی است که می‌بینیم برای نفس در مرحله خودش در کار خودش همین سرگذشت برای او هم پیش میاد. و اما ثانی که عدم نشأ بذور در فقدان ذوق شمس، گاهی هم شرط نیست، مثل اینکه این بدران نشو نمایی ندارن به خاطر اینکه خورشید به اینها نمیتابه. خب البته این شرایط عدم شرط این مانع در خیلی جا هست، تو طبیعت و عالم همینجوریست. مثلا شما فرض بفرمایید هر دانه ای از دانه های پرتقال چند تا تو اون تخم پرتقال داره، مثلا یک درخت فرض کنید 200 پرتقال میده، هر پرتقالی هم چقدر توش تخم پرتقال هست، همه اینها بخوام برسن به کمالشون بشن درخت پرتقال، دیگه در عالم میشه دیگه جایی چیز نیست. خب یه براشون مانه هست، بعضی براشون شرایط آماده. تو اینا یه چند تایی، تو اینا یه چند تایی میشن درخت. خب ثم اذا حصلت تلک الکمالات، وقتی این به اون کمالات رسیدن، یعنی به کمال ثانیشون رسیدن، فمن المستحیل ان ینقلب الامر حتی یتوجه من تلک الکمالات مرتن اخرى الى طرف نقصان، دیگه سیر قهقرایی محاله که صورتی کمالی رو به دست آورده، حالا بخواد اون کمال رو رها کنه برگردن به سیر قهقرایی، سیر قهقرایی ها در عالم محاله.
به اون طبیعت ثانیه که محمد حدوثی تو شهر انشارات میگفت صفات رزیده میگه اگر مانت باشه و یا آیه قرآن تلافظ قلوبان بعد از حد اکنام به معنی برگشت به نقصان،
نه اونجا برگشت نیست. طبیعت ثانی اینه که انسان به این کمالات عالی انسانی نائل نمیشه، اون رذائل میادش رو میگیره، بعد طور میشه که این رذائل براش عادت میشه که نبود این انسان با همین رذائل باید باشه، یعنی اون کمالات اصلا منکی واقع میشه، اصلا نسبت به اون دیگانه میشه. یه وقتی کسی کمالات رو داره رذائل رو هم داره، منطقه میدونه این رذائل باید از خودش دور کنه به کمالات برسه، اگر در اون متوقف شد طوری به اون عادت میکنه که کنه اون این انسان خلق شده برای این، این میشه طبیعت انسانی.
این اشتدانی در جهت منفی میشه
نه اونجا حالا ایشون تو بسکه بعدی هم حالا توی نفت و چیز هم داریم، اونجا طوریست که فعلیت نرسیدن براشون یک فعلیتی تلقی میشه، چون به فعلیت اصلیش نرسیده بهشون. ثم اذا حصلت تلك الكمالات من المستحيل ان ينقلب الامر حتى يتوجه من تلك الكمالات مره اخرى بزاد قهقرا الى طرف النقصان المحال. چرا؟ لان الطبيعه الواحده لا تقتضي توجها الى شيء و صرفا عنه. علت استعالش اینه که یک طبیعت نمیتونه هم اقتضای توجه به سوی کمال داشته باشه، هم اقتضای انصراف از او. دو جهت برای یک طبیعت واحده ممکن نیست. لأن طبیعت الواحده لا تقتضی توجهن الى شیء که به سوی کماله، و همون طبیعت واحده بخواد اقتضا بکنه صرفا انو منصرف بشه از او. فثبت بالبرهان ان كل صفت که تعدس فی المحل من غیر ان یکون حدوثا مزیلا شیئا ان ذالک المحل، هر صفتی که حادث بشه در محلی و حدوث این صفت برای این محل ایجاب تغییر در اون محل هم نکنه، که من غیر ان یکون حدوثا مزیلا شیئا ان ذالک المحل، فانه اون محل به طبعی متحرکن الیها به سوی اون صفت، و انه یستحیل و محال است علیه بر این محل بعد وصوله الیها، وصول این محل الیها به سوی اون صفت، ان یتحرک این محل انها از اون صفت. مثاله ان طبیعه یتحرک و الى رجولیه، خب یک نوزاد که به دنیا میاد او حرکتش به سوی بزرگ شدن، بزرگ سال شدنه. وقتی بزرگ شد و بعد از سیرورتهی رجولن که حالا شده یک مرد، یستحیل و محال از ان ینتقله الى منویه. اینجا مرومه صدر المتعلین آورده منویه، با حال این که اونجا انستوی فقر رازی تو فرمایشون دانه که یستهیل و ان یستهیل الاسبا، این مناسب تر، یعنی دوباره برگرده بشه به کودکی. حالا حرف معنویه نیست، حرف سبابت است. حالا که اینجا فرمود و قد علم، الان سه مطلب که هر کدوم یک اصل اساسی در اینجا بود معلوم شد. اصل اول این بود که هر صفتی که در محلی حادث شود و حدوث اون صفت در ذات محل تغییر ایجاد نکند، اون صفت عارض صورت منوعه نیست بلکه عرضی که بر او عارض شد. این یه مطلب. مطلب دوم این بود که عرضی که بالقصر و بالعرض عارض نشده باشه به طبع و این میشه کمال ثانی. و مطلب سوم که اصل سوم این که هیچ شیئی کمالات ثانی خود را به طبع از دست نمی‌دهد و هرگز به حالت سابق باز نمی‌گردد. این ذهن‌فرمی. حالا بر این مطالبی که الان اینجا مطرح شده این اشکال وارد شده است که برخی از صفات عارض که تغییری در ذات محل ایجاد نمی کند کمالی را نیز برای اون پدید نمی آورد بلکه نقصان را برای او به وجود می آورد. و اینکه شما فرمودید اگر صفتی برای محلی تغییر ایجاد نکرد این عرضیست بر او و کمال ثانیست برای او، کمال ثانیست برای او، ما میبینیم گاهی صفتی این چنینی عارض میشود تغییر در محل ایجاد نمی کند، نه اینکه کمال نیست بلکه نقشه و کیفت توفیری. این سؤالیست که الانشون در قالب عقدون و حلون. این عقد رو فقر رازیم تو مباحث داره، ابن سینا هم داره، منتها ابن سینا در این موضوع از بحث الهیات شفا متعرض جواب این سوال نمیشوند، در جای دیگر متعرض این جواب میشوند که صدر المتعلین در اقولوی اینجا اون جواب را آوردن که در دوستا تو فرمایششون در ذیل تعلیقاتش اینجا اصفار آوردن که در کجا صد ابن سینا متعرض این جواب شده. خب حالا پس سوال معلوم شد از کجاست نسبت به این مطلب. الان در اثنای مطلبیم، این در اون هدایه که ایشون فرمود دو بخش دو قسمه، در اثنای این سوال پیش میاد، عقدون و حلون. عقد اینه و هل جوابی خودشون، عقدون و حلون. قد اورد فی شفا هاهنا اشکالون، یک اشکالی مطرح است و هوه ان النفس الخالیت عن جمیع الاعتقادات قد تعتقد فی بعض المسائل اعتقادا خطئا فلا یکون ذلک الاعتقاد استکمالا فقد انتقض قولهم ان كل صفت حصلت في محل بحيث لا يكون وصولها سببا لزوال امر فوصولها استكمال. ابن سینا در شفا اشکالی رو مطرح کردن و آن این است که مثلا نفس که خالی از جمیع اعتقادات گاهی اعتقادی در بعضی از مسائل براش پیدا می شود که اعتقاد خطاست نه اعتقاد درست. به یک چیزی اعتقاد پیدا میکنه، تو جواب مثلا ایشون عنوان میکنه مثل جهل مرکب رو ایشون، که کسی یک چیزی رو اعتقاد پیدا کرده و گرفتار جهل مرکب شده و حال اون که این خطاست. فلا یکون ذالک اعتقاد و استقمالن، این صفت عارض محل شده، مزیل امری هم نیست، باید این محل که نفس است مستکمل باشد و حالا که میبینیم نیست داده نفس است برای او. فلا یکون ذالک اعتقاد و استقمالن. حالا در چنین موردی فقط انتقض قولکم، این قول آقایان نقض میشه. کدوم قول؟ این اصلی که امروز دیگر از اصول سگانه که امروز داشتیم این بود دیگه، که ان کل صفت به طور کلی، یک قاعده کلی، یک اصل مهم، ان کل صفت حصلت فی محل، هر صفتی که در محلی حدید بیاد، بحیث و لا یکون و حصولها سببن لزوال امره، این صفت در این محل با این ویژگی و حصولها استکمال ها که گفتون که کمال ثانی. خب الان میبینیم صفت عارض محل شده، مزیل امری هم نیست، باید این صفت کمال برای این محل باشه، باید نقصان هست. اقولو، جوابی که صدر متعلیم میدن این است که اقولو بل وصول الاعتقاد الخطأ نوع استکمال لبعض نفوس سازجه لکونی صفتا وجودیتا و الوجود خیر من العدم و انما شرعیت او لعجل بطلان الاستعداد للکمال الذي يختص بالقوة العاقلة کیفیت سمیه. ایشون این بحث رو مطرح کردن که ابن سینا هم در شفا آوردن که این اعتقاد خطا یا مثالایی که بدنشون میزنن چیزی که ما شر میپنداریم، بد میپنداریم، چون شر مطلق و بد مطلق در عالم وجود نداره. اگر چیزی شر است یا بد است، این بالقیاس است، برای چیزی بده، برای چیزی همون که شر کمال محسوب میشه. این که اعتقاد الان خطا را شما در اینجا، شما وقتی جهل بسیط را با جهل مرکب با هم قیاس کنید، میگید اونی که جهل بسیط داره نمیداند که نمیداند هیچ، اما این جهل مرکب میداند خلاصه یه چیزی که حالا ولو به نادرست. این نسبت به اون بینیم همین جهل مرکب، ببینید برای این آقا در حد خودش به کمالی است. بالاخره یه جهل مرکبی برایش پیدا شده، پس در آمد توستین رنگین شده، دیدمنم پاووزه لین شده برای خودش داره. گاهی بعضی از افراد آدم میبینه هم خنده دارد هم گریه دارد. یک جایی بهتون بود به مناسبت بزرگداشت یه عالمی، اخیراً همون تو چند ماهی پیش اونجا ما صحبت کردیم تو بحثامون، یه پرتزون بحث بزرگداشت یک عالم بزرگوار بود، یه مقدار بحث تندی پیش آمد که همون هست که بارها عرض کردیم، گفتیم اگر یک روحانی در حوزه از نظر علمی به کمالات عالی نرسید و خود را فارغ و تحصیل حوزه دانست و رفت از حوزه خارج، این حکایتش حکایت سیب خامه، که سیب خام رو هر وقت هر کی هر جا حالا از درخت چید یا باب رو انداخت، این سیب رو هر کسی در هر جا بخوره دلدر میگه سیب خام. روحانی نرسید و خام هم وقتی از حوزه خارج بشه تحت عنوان فارغ و تحصیل حوزه، این هر جا بره باعث دلدر جامعه میشه. این اصل کلیست اون از 20 سال پیش گفتیم هنوز هم داره میگیم. این بعض اون دو مطمئن کردیم خلاصه حق باید از همین قبیل. از اونجا که آمدیم بیرون، خود استقبالی که به یه لحاظ اونجا برای افراد این مهم بود، این بحث چطور خیلی از افراد حاضرین آمدن تشکر میکردن از بحث شد به طور بعد اومدیم بیرون دیم یک طلبه ای یک محاسمی داشت خیلی مراجع قدیم هم مثلا اینقدر نه جهون جهون یک امامی دوست برابر امامی بنده و خیلی آمد ایشون دیرم مثلا جلسه هم بلند شد از گفتیم مقاری مقاری بارشدشون که بلند میشه نمیشینه اومدیم بیرون دیدیم که خیلی نلین زرد جراب سفید خیلی سلانه و سلانه آمد طرف ما ما هم یه بچه طلبه به قول مردم جوجه طلبه حالا در مقابل اون حیمنه با اون یار کوپا سلام کرده نکرده و بعد خوش من حرفای که زدید هیچ مناسب نبود شب چطور خلاصه حالا خیلی ما رو محاکمه کرد و شما چرا این حرف رو زدید مثلا خوشمون نیامد چطور رو گفتم حالا جناب عالی چون اونجا اصلا فرصت خیلی نبود آقای کار داشتن سوال داشتن بعد ایشون هم مثلا خیلی سعی میکرد که دیگران نشون ما رو برده بودن که آقا سوال رو چون محاکمه کرد و گفتیم دیگه جواب ندادم ایشون بود من هم چی بگم بهش بعد آمدم پرسیدم این آقا اونجا چه کاره گفتن ایشون یه طلبه است نمیدونم اصلا قم تحصیلی کرده رفته یا نه تو هم بر درس خونده الان کار رسمیش تو شهر اینه اول صبح میره این چین قصابی بستان را رو کشن کشدارگاه میره کشدارگاه عنوان اونجا ناظر شرعی اوناست میدونی که این گوسفندها رو درست سر میبارن یا نه بعدش هم یک نوبه گوش بهش میدونی که اگر باید زراب گوش کن رو زن بچار بخورید این کار این آتو میشه گفتم خب این همه یالو کوپاس نمیخواد که برای این کار خب ببینید این چه چیزی الان تو درون او برای او ایجاب کرده خب ظاهر آدم نمایان کرده واقعیت انسانه حالا اون که من درد میکنم نبه حرف زدن با اون وضعش با انسان پسر من بودون حالا چه چیزی تو درونش ایجاد کرده خب تو جلسه آمده بیرون حالا مردم دارن بالاخره میگن خب قد خدای محل خودشو میپنداره عالم محل خودشو میپنداره خب آدم اینه که این چی تو درون آدم این چه جهل خانمان سوزی تو درون انسان پیش میاد خب حالا این خلاصه همین جهل مرکب برای اون کمال دیگه اونجا داره زندگیشو میکنه دیگه نگیم بدیم به لحاظ دیگران این خوب نیست اما اونجا برای خودش حکومت خودش را آلوان خدا رحمت بند خدای پسرش طلبه شد بود پسرش نلین زرد میپوشید با ما رفیق بودیم به من میگفت که این خبر پسرش این چی تو کلشه این نلین زرد میپوشه اینه باید آقای بایگانی میپوشه این بچه طلبه این بچه در اون دار نلین زرد میپوشه دیابان این دیابان میگه چی میخوای بید پدره از دست پسر ناراحت بود هر دو دفت خب حالا شو بمدن حصول اعتقاد الخطأ نوع و استکمال لبعض نفوس ساذجه در حد خودش رکونه این صفتن حالا خود این اعتقاد ولو خطاست بالاخره یه چیزی هست صفت وجودی و وجودم خیر است خیر من الادم و انما شریعته این لعجل بطلان استعداد است اون استعداد نفس للکمال بله این آدم شون بگه که با این ایمن و با این جهل کذایی و با این اوضاع این که دیگه نمیره دنبال کمالاتش به لحاظ کمالات نفس استعداد نفس بله این شر بلاد این که بالاخره برای مردم حکومت کنه خود خیلی دیگه
وجود این اعتقاد نسبت به عدمش که سنجیده میشه من حیث این که وجود میشه خیلی
بله بله یه امر وجودی هست خلاصه یه چیز هست الذی یختص بالخلق حالا انما شرعیت او لعجل بطلان استعداد للکمال الذي یختص بالقوه العاقله، اون کمالی که به لحاظ قوه عاقله است، اما به لحاظ قوه متوهمه ایشون نه دیگه. اون که من دوباره میگم مثال که ایشون میزنن کل کیفیت سمیه. حالا شما برید بخواید در مغازه سم بخرید، سری کم هزار تومن به شما میدن همون سم. خب این سم اگر چیز خوبی نبود که قیمت نداشت. تلکیفیت سمیه فا انها کمالون لل انصر. انصر یعنی چی؟ الحامل لها. این حامل لها عبارت نیست ها، این کمالون لل انصر، اون انصری که الحامل لها این رو دار کمال برای بود. و آبتون لصورت الحیوانیه، بله همین میشه برای حیوان. و مانند این حالا فراوان، انسان آب دهان انسان شیرین، هر کسی در دل دو برسه، خصوص که انا اعتینا کل کوسه، برای همه این آب دهان شیرین که هر کسی میگه شیرین تر از آب دهان من هیچ آبی نیست، همین آب کشنده است برای ما، کشنده است. خب آب دهن مارم برای مار کماله، اینکه کم این رو میگن. این بعد از این گاوهای کوری هستن که اینا نسبت به این مارها و اینها یه علاقه خاصی دارن، وقتی اینا رو میگیرن میخوان بخورن نمیخورن، شدت خوشمزگی اونقدر میریزن و تمام شد. بعد در کنار گوشه شاخشون یک کیسه اونجا به وجود میاد که اون کیسه یک نوع سمیست و چقدر گرون و ارزش داره، خاطر اینکه این به اصطلاح سمیست که خیلی سمایی داره از بین میبره. و آفتون لصورت الهیوانی بل کل صفت من صفات المذمومه همینطوره که ظلم و الحرص و غیرها به یه لحاظی. خب اون ظلم مثلا اون غضب برای قوه غضبی یه کمال دیگه، اما اگر این از حد گذشت حالا چی دور میشه؟ این اصلا همه اینا کمال لبعض القوه النفسانیه و انما یوجب نقصان لقوه غالبت علیها. نصفت من درست کنیم للقوه الغالبه عليها وهي العقليه، این نقص برای اون قوه‌ای که غلبه دارد بر همه اونها که اون قوه عاقله است. فالجهل المركب لكونه صورتا عقليتا، این عقليتا رو اینجا عنایت داشته باشید، نه عقليتا همون عقلی مصطلح، عقليتا یعنی کلیتا، عقلیت کلی نه از اون جهت شرافتش. فالجهل المرکب لکونی صورتن عقلیتن ای کلیتن و صفتن وجودیتن، ولی این کمالون برای چی؟ للعقل حیولانی. اون بالا فرمود نفوس سازجه، این عقل حیولانی المصحوب للحیعت نفسانیت تخیلیه، برای اون یک کمالی آمثال گرد کردیم که در حد عقل حیولانی هست و در قوه خیالی او همینی که ولذی لا کمالیت فیه اصلا. یعنی این جهل مرکب وقتی شما در مقابل جهل بسیط که هیچ کمالی اونجا نیست، خب این جهل مرکب خودش در حد خودش یه چیزی هست. والذي لا كماليت فيه اصلا چیه؟ هو الجهل البسيط و هو ليس بصفت بل عدم صفت. اینو بالقیاس پیش میاد. حالا این جوابی است که ایشون اینجا فرمودن در مقابل اون شبهه. و اما القسم الاخر برمیگرده به همون شق دوم، میگه اصل بحث بود نمونه برای فرض را به قول خود الهی. الحمدلله.
سال اجرایی برای تدریس نیست. این موجود به کار اجرایی به خاطر بزن بزرگ الان نیازهایی که در جامعه هست چه در جاهای مدیریتی چه جاهای دیگه هم جایی که بطرنا چه میرون هم سرمان
ببینید بله حرف در اینه که اونی که خودش رو فارغ و تحصیل حوزه میدونه، فارغ و تحصیلی حوزه اجتهاد، اجتهاد یعنی سرمایه دستش رو برده، تو این سرمایه هر جا باشه میتونه مصرف کنه، قبل از اجتهاد سرمایه نداره، یعنی او سر سفره دیگری هنوز نشسته. این یه حرفشه. خب اجتهاد حد نصاب فارغ و تحصیلی حوزه است و یعنی اجتهاد یعنی زحمت کشیده چشمه به دست آورده. قبل از اجتهاد یک چایست که توش پر کرده، پر کرده خیلی معلوم مدلان داره، ولی وقتی که رفت این چاسه مقدار آبش برداشت رو کم کم این گلش میاد بالا. اجتهاد چشمه است و چشمه طوریست که حالا با چشمه داره میره، هر چی ازش استفاده کنن زلال کردش. این یه اصل. حالا کسی قبل از این که چشمه احداث بکنه بخواد خارج بشه، یا حالا یه وقت ضرورت دیست یا یه جاییست، بالاخره ممکنه با مشورت با بزرگان، حالا این آدم اگر خودش را فارغ التحصیل حوزه میدونه بعد با، یا نه خودش فارغ التحصیل نمیدونه، اگر نمیدونه وقتی هم که از حوزه داره خارج میشه، این اصراری که بعضی از اساتید ما دارن از درس و بعد خودش رو بدانه، چون خیلی عادی میگرفتن که ما که دیگه تمام شد دیگه، رو درس و بعد حالا دیگه بریم دیگه. اما اگر رفت باید حواسش باشه که با حوزه خودش رو بدانه میکنه، با درس رو بدانه میکنه، یقیناً برای خودش برنامه داره، حالا کار دیگه هم داره. این دو هسته. پس بنابراین اون حد نصابش مشخص. قبل از اجتهاد اگر کسی خواست بره، باید همواره خودش را با مبانی حوزه در ارتباط بدونه. اگر این را قطع کرد، سرانجامی خوب برای او نخواهد بود. این یه Thank you.